بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تتمتون قد عرفت اشتلاق الغیوب فی وجود التحصیل و کونه موردن لتکلیف و عدمه، فا این علم حال و قیدن فلا اشکاله. در این بحث واجب معلق و منجز یک تتمه رو مرحوم آخوند بیان می کنند. می فرمایند که روشن شد که قیودی که در لسان عدل وارد میشه، این قیود بر دو نوعه. بعضی از این قیود به هیئت برگشت میکند و بعضی از این قیود به ماده برمیگرده. قیودی که به ماده برمیگرده اون هم بر دو قسمه. بعضی از قیود تحصیلش واجبه، مثل مسئله طهارت برای صلات، و بعضی از قیود تحصیلش واجب نیست، مثل استطاعت برای حج، روی نظر شیخ انصاری. حالا می‌فرمایند که اگر ما از راه قرینه استفاده کردیم که این قیدی که در دلیل وارد شده قید برای هیئت، یا از دلیل استفاده کردیم که این قید قید برای ماده است، اینجا بحثی نیست. باید بر طبق اونچه که ما از قرینه و از دلیل استفاده کردیم عمل کنیم. اما اگر یک قیدی به حال شک باقی بمانه، ما شک داریم که این قید آیا از قیود ماده است یا از قیود هیئت، مرحوم آخوند فرمایند هیچ دلیل لفظی که بتواند یکی از این دو طرف را ترجیح بده ما نداریم. یک دلیل لفظی که بیا ترجیح بدهد که قید قید برای هیئت باشه یا قید قید برای ماده باشه، مرحوم آخوند می‌فرمایند نداریم. پس چه باید بکنیم؟ می‌فرمایند باید بریم سراغ اصول عملیه. سراغ اصول عملیه که میریم، اصول عملیه، اصل عملی براءت در اینجا جریان پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر این قید قید هیئت نباشه، معناش این است که قبل از تحقق قید تکلیف آمده. قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت پیدا کرده، و اگر این قید قید هیئت باشه، معناش این است که قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت نداره. پس شک ما به این که آیا این قید به هیئت برمیگرده یا به هیئت برنمیگرده، این شک ما در حقیقت مرجعش این شکه که آیا قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت دارد یا ندارد. اگر قید قید تکلیف باشه، یعنی قید هیئت باشه قبل از تحقق قید، این تکلیف فعلیت نداره. اما اگر قید هیئت نباشه این تکلیف فعلیت داره. شک ما برمیگرده به این که آیا قبل از زمان تحقق قید در عالم خارج این تکلیف هست یا نیست. استصحاب میکنیم عدم وجود تکلیف را، یا میگیم استصحاب عدم تکلیف، میگیم تا 10 روز قبل که این تکلیف نبوده، حالا این زمان که هنوز این قید در عالم خارج محقق نشده ما شک میکنیم تکلیف وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. یا استصحاب عدم تکلیف یا اصالت البراءه را جاری میکنیم، شک میکنیم آیا تکلیف هست یا نه، اصل براءت از تکلیفه. این نظریه مرحوم آخوند. اما میفرماین مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمده دو دلیل اقامه کرده که مقتضای این دو دلیل این است که ما بگیم این قید قید برای ماده است و در نتیجه اطلاق هیئت را به حال خودش باقی بگذاریم. مرحوم آخوند هر دو دلیل رو نقل میکنن و رد میکنن. دلیل اول، مرحوم شیخ فرموده است که هیئت یک اطلاق داره، ماده یک اطلاق داره، لیکن اطلاق هیئت یک اطلاق شمولی هست و اطلاق ماده یک اطلاق بدلی. و اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بدلی، بنابراین این قیدی که در کلام وجود داره قدرتش تا این اندازه است که اطلاق بدلی را از بین ببره، اما توانایی از بین بردن اطلاق شمولی را نداره. این خلاصه دلیل اول شیخه. حالا ما باید این رو توضیح بدیم. دقت بفرمایید، اول راجع به مسئله اطلاق این رو عرض بکنیم که شما در بحث مطلق و مقید خوندید گاهی اوقات اطلاق اقتضای شمولیت و استقرار رو داره. مثلا در آیه شریفه احل الله البیع، خداوند بیع رو حلال کرد. این البیع مطلقه اما اطلاقش اطلاق شمولیه. اطلاق شمولی یعنی شما می توانید جای او لفظ کل را بگذارید. احل الله البیع یعنی احل الله کل بیع، هر بیعی میخواد باشه. اما گاهی اوقات نتیجه اطلاق بدلیته. بدلیت یعنی یک فرد، منتها نه یک فرد معین، یک فرد علی سبیل البدلیت. یعنی اگر این فرد شد، خب نشد بدلش فرد دیگر، نشد بدلش فرد دیگر. در اعتق رقبتن اونجا رقبه اطلاق داره، اما نمیگن اطلاقش اطلاق شمولیه. معنای اعتق رقبتن این نیست که اعتق کل رقبتن، بلکه معناش اعتق رقبتن واحدتن غیر معینه. یه رقبه علی سبیل البدلیه، یک انسان باید آزاد بکنی. خب حالا که این روشن شد که اطلاق گاهی نتیجهش شمولی بودنه و گاهی نتیجهش بدلیت، میان در مانن نفی. شیخ انصاری میفرماید در اکرم زیدن هیئت اطلاقش اطلاق شمولی، هیئت یعنی چه؟ یعنی وجوب اکرام. این وجوب اطلاق داره، اکرام واجب است فی کل حال من الاحوال، فی کل زمان من الازمان. وجوب اختصاص به یک زمان یا یک حال نداره، وجوب در همه احوال و در همه ازمانه. اما میم سراغ ماده، ماده دیگه وجود نیست، ماده اکرامه. اکرام هم مصادیقی داره، یک اکرام به این است که انسان سلام بکنه به دیگری، یک اکرام این است که جلوی پای او بیسته، یک اکرام به این است که دست او رو ببوسه، یک اکرام به این است که پولی به او بده. شیخ می‌فرماید این ماده که اکرامه، آیا اطلاق اکرام شمولیه؟ یعنی اونی که مولا با جمله اکرم زیدن میگه تمام انواع اکرام رو واجب کرده، یا نه اونچه که مولا با اکرم زیدن میگه یک مصداق از مصادیق اکرام رو اگر ما انجام دادیم علی سبیل البدلیه، این امتثال و اطاعت مولا رو کردیم. شیخ می‌فرماید این اکرام اطلاقش اطلاق بدلیه. پس روشن شد که هیئت که وجوب اطلاق شمولیه، ماده که اکرام اطلاقش بدلیه. حالا این اکرم زیدن را میگیم یه شرطی کنارش میگذاریم، میگیم اینجا اکرم زیدون فا اکرم زیدن. حالا میخواییم دعوامون سر اینه، این شرط را بیاییم قید برای اطلاق شمولی قرار بدیم، یعنی قید برای هیئت قرار بدیم، یا بیاییم قید برای ماده قرار بدیم که ماده اطلاقش اطلاق بدلیه. شیخ می‌فرماید اطلاق شمولی چون قوی‌تر است از اطلاق بدلی، قید زورش به اطلاق شمولی نمیرسه. توانایی این که اطلاق شمولی را تغییر کند نداره، بنابراین توانایی این که اون اطلاق ضعیف‌تر را تغییر بکنه داره و اون عبارت از اطلاق در ماده. شیخ با این بیان می‌فرماید پس ترجیح داره که اطلاق هیئت به حال خودش باقی بمانه و اطلاق ماده را ما تغییر بزنیم. خب بعد مرحوم آخوند میاد دلیل دوم شیخ رو بیان میکنه. بعد که هر دو دلیل رو ذکر کردن، جواب از هر دو رو بیان میکنن. حالا ما در اینجا برای که دیگه تکرار نکنیم، اینجا اول جواب مرحوم آخوند رو ذکر بکنیم. مرحوم آخوند می فرماین که این اطلاق شمولی و اطلاق بدلی مگر از دو راه به دست میان که یکی میگه قوی تره دیگری میگه ضعیف تره، هر دو نتیجه اجرای مقدمات حکمته. وقتی مقدمات حکمت جاری شد این اطلاق میاد، هر چون پشتوانه اطلاق مقدمات حکمته، ما قبول نداریم که اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی باشه. شما بفرمایید آقا پس چطور در تعارض بین عام و مطلق، اگر یک عامی با یک مطلقی تعارض کرد؟ مثل چی؟ مثلا میگه اکرم کل عالمه و لا تکرم الفاسق. اکرم کل عالمه میگه هر عالمی رو اکرام بکن، زیدم یه عالمه. لا تکرم الفاسق، الفاسق اطلاق داره دیگه، فاسق رو اکرام نکن، زیدم فاسقه. حالا در این زید این دوتا دلیل که نسبتشون عام و خاصه من وشه اکرم کل عالمه و لا تکرم الفاسق، نسبت بین این دوتا عام و خاصه من وشه. در ماده اجتماع تعارض پیدا می کنن، وقتی تعارض پیدا کردن خود شما آمدید گفتید عام، چون اقتضای استقرار داره بر مطلق مقدم میشه. شما چطور در تعارض بین عام و مطلق میاید عام را مقدم میکنید؟ خب اینجام در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مثل همون عام استقراقیه، پس بیاید او رو مقدم بکنید. مرحوم آخون می فرماین که درسته در تعارض عام و مطلق عام مقدمه، اما برای این است که عام دلالتش بر عمومیت به نحو دلالت وضعیت، مطلق دلالتش دلالت از راه مقدمات حکمته و دلالت وضعیه قوی تر از دلالت مقدمات حکمت. اما در مانحنفی فرض این است که اطلاق هیئت را مقدمات حکمت آورده، اطلاق ماده را مقدمات حکمت آورده. و وقتی هر دو را مقدمات حکمت آورد، شما شیخ استاد ما چرا میگید اطلاق در هیئت قوی تر از اطلاق در ماده؟ اینها که پشتوانشون یکیه و اون مقدمات حکمت. پس دلیل اول شیخ رو مرحوم آخون با این بیان رد میکنن، میان سراغ دلیل دوم شیخ. مرحوم شیخ در دلیل دوم یک صغرا داره و یک کبرا. صغرا این است که شیخ میفرماید که اگر ما بیاییم هیئت رو تغییر بکنیم، تغییر در هیئت مستلزم تغییر در ماده است، اما ولا عکسن، اگر بیاییم ماده رو تغییر بکنیم مستلزم تغییر در هیئت نیست. حالا این صغرا رو توضیح بدیم. شیخ فرموده است که شما اگر آمدید هیئت رو تغییر کردید، نتیجه این میشه این وجوب مقید به این غیب وارد بر این ماده شده.
و ماده قالبی را پذیرفته که اون قالب یه قالب مقیده. شما در استطاعت اگر گفتید استطاعت قید وجوده، معناش چیه؟ معناش این است که وجود مقید به استطاعت میاد وارد بر حج میشه. حج ماده است. حج چه قالبی رو پیدا کرد؟ حج قالب وجود مقید به استطاعت را. پس در نتیجه اگر شما هیئت رو مقید کردید، تقیید در هیئت به تعبیری که حالا مثل مرحوم محقق عراقی در کلماتشون دارن، خود شیخ انصاری نداره. تقیید در هیئت سرایت به ماده میکنه و ماده رو لامحاله میکنه مقید. اما بلا اکثر اگر شما آمدید ماده رو تغییر کردید، گفتید استطاعت قید برای حج، وجوب که هیئت مقید نمیشه. وجوب قبلا با خطاب شارع آمده، اما حج مقید به استطاعت شده. این صغرا. بعد یک کبرایی میشینند میگویند که ما اگر دو راه داشته باشیم، جبران هم بین این باشه که دو تا ظهور رو از بین ببریم، تغییر بکنیم دو تا اطلاق را، و راه دوم این باشه که یک اطلاق را تغییر بکنیم. میفرمایند چون تغییر اطلاق خلاف اصله، نتیجه این می شود که تغییر اطلاق واحد رجحان دارد بر این که ما دو تا اطلاق رو تغییر بکنیم. اگر هیئت رو تغییر بکنیم، هم اطلاق هیئت هم اطلاق ماده مقید شده. اما اگر ماده تنها را ما مقید کردیم، فقط ماده مقید شده و دیگه هیئت مقید نشده. و در دوران هم بین تغییدی، وقتی تغیید دو تا اطلاق شد، یعنی در حقیقت دو تا تغییده، و تغیید واحد اون راهی که ما رو مواجهه با تغیید واحد می کند اولا هست. این هم دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری. تا ببینیم که مرحوم آخون از این دلیل دوم چه جوابی میدن. تتمتون قد عرفت اختلاف القیود فی وجود تحصیل. دانستی که قیود اختلاف داره در وجود تحصیل. وجود تحصیل یعنی فی کونهی موردن به تکلیف و عدمه. بعضی از قیود مورد تکلیف هست، اون قیودی که قیود برای ماده باشه، مثل صلات. صلات قیدش طهارته، طهارت تحصیلش لازمه، مورد تکلیفه. اما بعضی از قیود، قیود هیئت، مورد تکلیف نیست. چهار ما توضیح دادیم، قید یا قید هیئت یا ماده. ماده هم دو جوره. بعضی از قیود ماده تحصیلش واجب نیست، مثل زمان، مثل استطاعت. و بعضی از قیود ماده تحصیلش واجب. و این علم حال و قیدن، اگر حال یه قیدی برای ما معلوم بشه فلاش کاله، معلوم بشه این قید قید هیئت یا ماده، و معلوم باشه که واجب و تحصیل واجب و تحصیل نیست. بلا اشکال بر طبق همون علم خودمون باید عمل کنیم. و امدار امره ثبوتن. حالا اگر ثبوتن امر دائر باشد بین ان یکون راجعن الی هیئه که این برگرده به هیئت نحو شرط متأخر قبل مقارن، حالا یا به نحو شرط متأخر باشه طبق بیانی که خود ما مرحوم آخون گفتیم، یا طبق شرط مقارن که دیگران میگن، البته یعنی حالا مرحوم آخون اون شرطی که مشهور گفتن مقارنهشون کرد متأخر، استطاعت روی نظریه مشهور شرط مقارن وجوده، تا استطاعت نیاد وجود نمیاد، اما مرحوم آخون همین استطاعت رو کرد شرط متأخر. حالا اگر به نحو شرط متأخر یا مقارن و ان یکون راجعا الی الماده و یعنی دار الامر ثبوتن بین ان یکون راجعا این قید به ماده برگرده علی نهج یجب و تحصیله اولا یجب، که آیا تحصیلش واجبه یا تحصیلش واجب نیست، فان کان فی مقام الاثبات، حالا اگر ثبوتن شک کردیم در مقام اثبات ما یعین و حاله، اگر چیزی که در مقام اثبات معین حال غیب باشه و انه راجع الی ایه ما من القواعد العربیه، دلیل پیدا بکنیم که به کدام یکی از هیئت یا ماده برمیگرده بر طبق قواعد عربیه، فهو بها، شیخ مثلا عرض می شود که یعنی مشهور می گه از در قواعد عربیت به هیئت برمی گرده، شیخ می گه نه. حالا اینا در صورت است که ما دلیلی داشته باشیم، حالا اگر دلیلی از نظر قواعد عربیت یا از نظر استحاله، یعنی فرض الان در اینجا اینه، اون دلیلی که شیخ هم آورد که ثبوتن محال است که قید هیئت باشه، اونا را باید بگذاریم کنار، ما نه ثبوتن نه اثباتن دلیلی الان برای این که به هیئت یا ماده برگرده نداریم، چه بکنیم؟ میفرماد فالمرجع هو الاصول العملیه، مرحوم آخون فرماد اگه اینطور شد ما دیگه اصل لفظی که بیاد ترجیح بده رجوع قید به هیئت یا به ماده رو نداریم، باید بریم سراغ اصول عملیه. عرض کردیم اصول عملیه، شما اگر گفتید شرط به هیئت برمیگرده معناش این است که قبل زمان شرط وجود نداریم، و اگر گفتید شرط به ماده برمیگرده معناش این است که قبل از زمان شرط چی داریم؟ وجود داریم. پس شک ما در این که شرط به هیئت برمیگرده یا به ماده، در حقیقت برمیگردد به این که قبل از زمان شرط آیا تکلیف هست یا تکلیف نیست. اینجا یا اصالت البراءه رو جاری میکنیم یا استصحاب عدم تکلیف، میگیم 10 سال پیش که تکلیفی نبوده، حالا قبل از زمان شرط شک میکنیم تکلیف هست یا نه، میگیم تکلیفی نیست. این نظریه خود و روب ما قیلت دوران، شیخ انصاری در دوران بین رجوع به هیئت یا ماده فرموده است که ترجیح دارد اطلاق در طرف هیئت، یعنی ما اطلاق در هیئت رو محفوظ نگه داریم، اما اطلاق در ماده رو چه کنیم؟ مقید کنیم و تغییر کنیم ماده را به دو بخش. احدهما ان اطلاق الهیئه یکون شمولیه، اطلاق هیئت شمولیه، مثل اطلاق در احل الله البیت، اطلاق هیئت شمولیه یعنی وجود هست فی کل حال و فی کل زمانه. کما فی شمول عامل افراده، این اطلاق شمولی مثل عام استقراضی میمونه که عام شامل همه افراد بشه. فإن وجوب الاکرام علی تقدیر الاطلاق، این وجوب بر فرضی که مطلق باشه، یشمل جمیع التقادیر التي یمکن ان یکون تقدیرا له، این وجوب همه فرضها و تقدیرهایی که می شود تقدیر و فرض برای او باشه میشه. یعنی شما وقتی میگید وجوب، میگیم یعنی چه مجیء زید باشه چه مجیء زید نباشه، این وجوب نسبت به مجیء زید و عدم مجیء زید همه فروض رو شامل میشه. خب پس اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق الماده یکون بدلی، یعنی اطلاق الماده بدلی غیر شامل لفردین فی حالت واحده، شامل دو فرد در یک زمان واحد نمیشه. ماده اکرام، اکرام اطلاقش عرض کردم، سلام کردن یه مصداق اکرامه، ایستادن یه مصداق اکرامه، دست او رو بوسیدن یه مصداق اکرامه، پول به او دادن یه مصداق اکرامه. خب آیا اینجا که میگه اکرم زیدن، یعنی همه مصادیق اکرام واجبه یا نه؟ اگه یه مصداق از مصادیق اکرام رو شما آوردید کافیه، خب روشنه که اگر یه مصداق رو آوردید کافیه. لذا اطلاق در ماده میشه اطلاق بدلی، شامل دو فرد در یک حال واحد نمیشه، بلکه یک مصداق رو شامل میشه. اون وقت شیخ دیگه دنباله استدلال رو وضوحش نفرمودند و دنباله استدلال رو اضافه بفرمایید که ما اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلیه، یک، و در نتیجه قید میتواند اون اطلاق ضعیف‌تر رو از بین ببره، که اون اطلاق ضعیف‌تر عبارت از اطلاق بدلی هست. پس اطلاق شمولی هیئت به حال خودش باقی میمانه. دومی از بچه دو بچه شیخ، این تغییر هیئت یوجب و بطلان محل اطلاق الماده، تغییر هیئت موجب بطلان اطلاق در ماده میشه و یرتفع بهی موردو، مرتفع میشود با بطلان اطلاق هیئت موردو، یعنی مورد اطلاق ماده. یعنی اگه شما هیئت رو تغییر بزنید، تغییر در هیئت مستلزم تغییر در ماده است، اما به خلاف العکس، یعنی تغییر در ماده مستلزم تغییر در هیئت نیست. این صغرا نه، این فرمایششون درست نیست. اگه این فرمایششون درست باشه، تمام قیودی که قید ماده است باید قید هیئت هم باشه، در حالی که نیست اینطور. شما اگر آمدید گفتید زمان حج، همه در باب زمان که میگن، در باب زمان میگن زمان قید برای حج، یعنی قید برای واجب اما قید برای وجوب نیست. ما دلیلی نداریم که اگر یه چیز مبدعی مقید به یه قیدی شد، باید فرض کنید اون هیئتش هم مقید به همون قید باشه. موارد نقض زیادی داره. این صغرا تا اینجا کبرا، و کل ما دار الهم بین تقیید این کذاله، وقتی امر دائر بین دو تقیید این چنین کذاله، یعنی یه تقیید سبب تقیید دیگری میشه، اما از اون طرف تقیید دیگر سبب تقیید او نمیشه. کان تقیید الذی لا یوجب بطلان الآخر، اون تقییدی که موجب بطلان اطلاق دیگر نشود اولاست، و ما میگیم تقیید ماده موجب تقیید هیئت نمیشه. حالا شیخ توضیح میده، اما صغرا میگیم چرا میگه این هیئت تقیید دادیم مستلزم تقیید ماده؟ بله، اجل انه لا یبقا مع تقیید الهیئت محل و حاجت و بیان به اطلاق الماده. با تقیید هیئت دیگه اطلاق ماده لغو اصلا، خارج از نیاز و بیانه. چرا؟ لأن الماده لا محاله لا تنفک و عن وجود قید الهیئت، ماده نمیتونه از قید هیئت خالی بشه و جدا بشه، برای اینکه عرض کردم ماده این هیئت مقید به این قید آمده او رو فرا گرفته. شما حالا یه مثالی برای توضیح فرمایش شیخ، اگر این قید از اول داخل در معنای هیئت بود، اگر این قید از اول داخل در معنای خود هیئت بود و این هیئت می آمد روی این ماده، چطور گفتید اون معنا وجود داره؟ حالا که قید هیئته، نمی شما بگیم وجود مقید به استطاعت فرود میاد روی حج، پس کدام حج واجبه؟ حجی که درش استطاعت واجب. اینجا شما دیگه نمیتونید بگید آقا وجوب مقید به استطاعت میاد روی حج منتها مطلقا، چه استطاعت باشه چه نباشه. نمیتوانید در رابطه با ماده اطلاق رو درست بکنید، این اطلاق اصلا غلط در اینجا، لأن ماده لا محاله جدا نمیشود از وجود غیر هیئت، به خلاف تقیید خود ماده. اگر شما آمدید ماده رو مقید کردید، و این محل الحاجه الی اطلاق الهیئت علی حال، احتیاج به اطلاق هیئت بر حال خودش باقیه، یعنی اطلاق هیئت اثر داره. شما اگر گفتید استطاعت قید برای حجه که ماده است، اما وجوب حج مطلقه، مطلقه چه استطاعت باشه چه استطاعت نباشه وجود نیاد. و یمکن الحکم بالوجوب، امکان داره حکم وجود در فرض وجود قید و عدمش. اما کبرا میگه آقا چرا دو تا تقیید اینطوری، اون تقییدی که موجب ابطال اطلاق دیگری نشه اولاست؟ فلان تقیید درسته که مجاز نیست تقیید، اما خلاف اصله، از عدم تقییده. ولا فرق در حقیقت بین تقیید الاطلاق، فرق نمی کنه شما از اول بیاید اطلاق را مقید بکنین، این میشه خلاف اصل، یا بیاید یه راهی رو انجام بدید که اثرش همین ابطال اطلاق باشه. و بین ان یعمل عملا یشترک و من از تقیید فل اثر، یا شما یه عملی انجام بدید، یعنی بیاید هیئت رو مقید کنید که تقیید هیئت همان اثری رو دارد که تقیید ماده داره، با تقیید در اثر مشترک باشه. و بین ان یعمل یا یعمل عملا یشترک و مع تقیید فی الاثر و بطلان العمل به بهی، یعنی به اطلاق، این بطلان اصل به اثره، یعنی یشتر و مهد تغییر فی بطلان العمله بل اطلاق. دقت بفرمایید، باز توضیح بدم. شیخ بفرمایید وقتی قانون میگه تغییر خلاف اصله، این فرقی نمی کنه. از اول تغییر رو مستقیم به پیکر اصلاح بزنیم، این خلاف است. یا بیاید یه راهی رو طی بکنید، اثر این راه این باشد که اون اصلاح از بین بره، باز هم خلاف اصل فرق نمی کنه. شما اگر بیاید اصلاح هیئت رو از بین ببرید و مقید کنید، با این راه سبب می شود که اطلاق ماده از بین بره. این اطلاق ماده که از بین بره فرقی نمی کنه از این راه باشه یا اینکه از اول مستقیم بیایید خود اطلاق رو مقید بکنید. تغییر خلاف اصله. پس یه راهی رو بریم که یکی از این اطلاق ها محفوظ بمانه و اون این است که بریم ماده رو مقید کنیم اما اطلاق هیئت محفوظ بمانه. و ما ذکر ماهو من الوچین، این دو وقت موافقان لما افاده و بعض و مقرری بحث الاستاد العلامه علی الله مقامه از تقریرات شیخ آوردن. بعد آخون فرمد ونده خبیرون به ما فیه ما، تو آقایی به اشکالی که در هر دو وقت وجود داری. اما اولی می فرماید قبول داریم فلان مفاده اطلاق الهیئت و امکان شمولیت، قبول داریم اطلاق هیئت شمولیه به خلاف ماده، اطلاق ماده بدلیه. اما الا انه یعنی شمولی بودن لا یوجب ترجیحه علی اطلاقها، سبب ترجیح اطلاق هیئت علا اطلاق ماده نمیشه. چرا؟ برای اینکه این دوتا هر دو از یک منبع، اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، پشتوانه هر دوشون مقدمات حکمته. لأنه ایزن اطلاق ماده کامل به اطلاق و مقدمات الحکمت، لأنه اطلاق هیئت نه اطلاق ماده. این اطلاق هیئت هم ایزن مثل اطلاق ماده به اطلاق و مقدمات حکمته. قایت الامر انها تارتن یقتضی العموم شمولی، اطلاق گاهی اقتضا می کند انها این مقدمات حکمت، این مقدمات حکمت گاهی شمولی بودن رو اقتضا می کند مثل احل الله به، و گاهی بدلی بودن را مثل حضر رقبتن. کما روما یختت تعیید احیانا، گاهی اوقات اقتضای فرد معین هم می کنه. شما در جبران بین اینکه صیغه افعل دلالت بر وجوب تعیینی داره یا وجوب تحییری، بگید اطلاق هیئت اقتضا می کند چی را؟ تعیینیت را. خب تعیین یعنی یک مصداق معین برای مکلف واجبه، کما لایم کن. اون بدلی یعنی یه مصداق، اما یه مصداق غیر معین، اما تعیین یعنی یه مصداق معین. بله؟ خیلی خوب، نتیجه مقدمات حکمت هم اطلاق. اطلاق شمولی را مانند اطلاق بدلی از راه خود اطلاق و مقدمات حکمت می‌فهمیم. یعنی اینطور نیست که شمولی بودن اطلاق از یه راه دیگه ای باشه، بدلی بودن اطلاق از یه راه دیگه ای باشه. شمولی و بدلی بودنش هم از خود اطلاق، اطلاق هم از همون نتیجه مقدمات حکمت. این قرد جناب آخون، پس چرا در تعارض بین عام و مطلق شما میاد عام رو ترجیح میدید؟ اکرم کل عالم عام لا تکرم الفاسق، مطلقه. ماده اجتماعشون زید عالم فاسده. این دو همه میان میگن عام چی داره؟ ترجیح داره. بیفرمد و ترجیح و عموم العام بر اطلاق مطلق انما هو لعجل قوم دلالتهی بالوضع. چون دلالت عام دلالت وضعیت واضح آمده کل را برای عمومیت وضع کرده، لال قومهی شمولیت نه از باب اینکه شمولی باشه. به خلاف المطلق و انهو، یعنی ان المطلق دلالته بالحکمت. خب دلالت مطلق از راه قرینه حکمت، قرینه حکمت همون مقدمات حکمته. دلالت عام از راه مصره و یکون العام از هر نه. دلالت وضعیه و دلالت اطلاقیه ظهورش بیشتره. پس یقدم علیه، یعنی یقدم العام علی المطلق. حلو فرض انهما فی ذالک علی العکس. خوب دقت کنید، یعنی اگر یه عام بدلی و یه مطلق شمولی داشتیم، یه عام بدلی، عام بدلی مثلا بگه اکرم ایه عالم شرک، ایو دلالت بر عموم داره اما عموم چی؟ بدلی. اکرم ایه عالم شرک. از اون طرف هم دیگه لا تطلب الفاسق، فاسق اطلاق شمولیه، یعنی هر فاسقی را. اینجا باز میگن این عام بر مطلق مقدمه، با اینکه عام الان در اینجا معناش چیه؟ بدلیته. اما چون گفتیم ملاک در تقدم عام این است که دلالتش دلالت وضعیه است. فلو فرض انهما، یعنی عام و مطلق، فی ذلک، یعنی در این بدلیت و شمولیت، علی العکس باشه، فکان عام بالوضع دل علی العموم البدلی. عام از راه وضع دلالت بر بدلیت بکنه و مطلق از راه اطلاق دلالت بر شمولیت بکنه. عام بدلی اکرم ایه عالم شه، اطلاق شمولی لا تکرم الفاسق. لکان العام یقدم بلا کلام، عام مقدم میشه بدون هیچ کلام و تردیدی. پس این کشف عظیم میکنه شمولی بودن و بدلی بودن نقشی نداره، اون چه که نقش داره دلالت وضعیه است. و صلی الله علیه و آله.